casar. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی، از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتی؟ به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتی. در میخانه ام بکشا که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. در میخانم بکشا که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور کند ورنی سخن این بود که ما گفتیم. من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب باید هزارش مرحبا گفتی. قدت گفتم که شمشاد است، بس خجلت به بار آورد که این نسبت چرا کردی و این بهتان چرا گفتی. اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر، به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتی. جگر چون نافم خون گشت و کم زینم نمی باید، جزای اون که با زلفش سخن از چین خطا گفتی. تو آتش گشتی ای حافظ، ولی با یار در نگری، زبر عهدی گل گوگی حکایت با سبا گفتی. چه می جویی مجازن مفید نهی است، یعنی مجو، طلب مکن. صلا آواز دادن و دعوت کردن برای طعام یا چیزی به کسی دادن. معنی بیت این که پارسایی و زهد از ما طلب مکن که میگساران را به بادنوشی فراخواندیم و در نوبت و روزگار فریبایی نرگس چشم مستیار با عافیت و سلامت وداع کردیم و درود گفتیم و از آن چشم پوشیدیم. در بیت دیگر میگوید در میکده رندان پاک باز را به روی من بگشای، باز کن که از خانقاه صوفی و دکان تصوف مشکلی حل نشد و فتوحی دست نداد. چه باور کنی و چه نکنی و چه منکر شوی و چه نشوی، مطلب همین بود که گفتی. مرحبا خیر مقدم و خوش آمد و آفرین است. میگوید ای ساقی، من از دیدار چشمان مست تو لذت بردم و مست شدم و بنای خودپرستی را ویران کردم. یک مفهوم عرفانی است. آزمون دشواری که از سوی یار باشد و بلایی که او بر ما بپسندد، ما به آن خوش آمد میگوییم. در بیت دیگر میگوید اگر بر این دل سوخته دل داده رحمی نیاوری، سرانجام به ندامت دچار میشوی. این نکته را فراموش مکن که در حضور تو کی و کجا بر زبان آورده ای. بهتان دروغ گفتن و دروغ بر کسی بستن است. قامت تو را شمشاد خواندیم و این سخن مایه بسیار شرمندگی شد که چرا چنین نسبت ناروایی به تو دادیم و چنین دروغی گفته ای. کم زینم، یعنی کمتر از این برای من، کمتر از این مرا. جگرم مانند نافه آهو خون شده است. البته در بعضی نسخه ها جگر چون لاله‌ام خون شد. هم لاله را به خونین جگری و هم نافه آهوان را نسبت دادند. پس به علت آن که سخن از چین و نافه آهوان یا از لاله و داغ لاله در برابر گیسوی چین بر چین تو گفتیم و خطا و ناروا بود، در اینجا البته به ایهام از چین معنی کشور چین هم مراد شده و صنعت مراعات نظیر به کار برده شده. معنی بیت این که ای حافظ، سخنت از عشق مانند آتش سوزنده شده، ولی این آتش در دل یار کارگر نیفتاده است و اثری نبخشیده. پنداری که از پیمان شکنی و سوست مهری گل با باد سبا صحبت کرده ایم و شکایت به او برده ایم که البته سودی ندارد. برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان بزرگوار.
درود بر شما که در هر جای جهان که هستید بزرگمنشی و هوش و دانایی ایرانیان را به نمایش می‌گذارید.
پس در کشاکش روزگار روز را به هماوردی فراخوان و آگاهی تازه‌ای از بودن را دریاب
و به خود ببال و پیش رو و با ما این سرود را زمزمه کن که چو ایران نباشد تن من مباد. گویند که گروهی دزد نابکار روزی به خانه یکی از اهالی کاشان ریختند. دزدان هر چه در خانه بود جمع کردند و کوچکترین چیزی بر جای نگذاشتند. صاحب خانه بیچاره اینها را می‌دید، ولی در برابر تیغ برهنه دزدان هیچ کاری از دستش بر نمی‌آمد و جز خون دل خوردن چاره‌ای نداشت. باری مرد چون دید که همه کالاهایش به غارت رفته، چنان هرس و لج بر او چیره شد که 100 تومان نقدینه‌ای را که در خانه داشت و زیر پالان خرش پنهان کرده بود به دوستان نشان داد و گفت حالا که ببر ببر است، 100 تومان زیر پالان را هم ببرید. و البته به زبان محلی گفت حالا که تالان تالان است، 100 تومان هم زیر پالان است.
گویند هنگامی که مرگ اسکندر نزدیک شد، او به اطرافیانش وصیت کرد که هرگاه مرد او را در تابوتی قرار دهند و یکی از دستهایش را از تابوت بیرون بگذارند و هرگاه که دستش به داخل تابوت رفت او را همانجا دفن کنند. اسکندر بعد از مدتی مرد و او را همانطور که وصیت کرده بود در تابوتی گذاشتند و به گردش درآوردند. اما بعد از گذشت چند شبان روز دست به داخل تابوت نرفت. دیگر بر اطرافیان ناامیدی چیره شده بود که به دهقانی دانا رسیدند. دهقان که اسکندر را آنگونه بدید دریافت که مقصود وی از این کار چه بوده است. پس مشتی خاک برداشت و در دست اسکندر ریخت. ناگهان دست خود به خود به درون تابوت رفت. اطرافیان چون این منظره را دیدند علت را پرسیدند. دهقان در پاسخ گفت اسکندر با آن همه مال و منالی که داشت این کار را کرد تا همگان بدانند که دست خالی از این دنیا رفت و بعد از آن بدانند که فقط مشتی خاک با خود به سرای باقی برد و این درس بزرگی است اگر شما کمی اندیشه کنید. و بعد در همونجا اسکندر را به خاک سپردند. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. دوستان عزیز، تلاش ما بر این است تا شما فارسی زبانان با حکایت ها و داستان های کوتاه ادبیات ایران زمین بیشتر آشنا شوید.
گویند کشاورزی در هنگام استراحت در کنار زمین کشاورزی گاوش را در گوشه‌ای بسته بود. در این میان گدایی از راه رسید و نزدیک گاو خورجین گدایش را بر زمین گذاشت و از زور خستگی به خواب رفت. گاو هم خودش را به خورجین رساند و سرش را توی آن کرد و هرچه خوردنی در آن بود خورد. گدا پس از مدتی بیدار شد، دید گاو هرچه خوردنی بوده خورده، ناچار به سراغ صاحب گاو رفت که خسارت بگیرد. وقتی که مطلب را به او گفت، صاحب گاو جواب داد: اشتباه کردی، تو باید پول گاو مرا بدهی. گدا گفت: چرا من باید پول گاو تو را بدهم؟ صاحب گاو گفت: برای اینکه تو لقمه گدایی به گاو من دادی و گاوی که نان گدایی و مفت بخورد دیگر به درد کار نمیخورد.
در کمر کوهی پرتگاهی بود که کبوتران بسیاری لانه داشتند و کسی نه از بالای کوه نه از پایین دره به آنها دسترسی نداشت. جوانان ده مجاور همیشه آرزو داشتند که در فصل بهار به لانه ها دست پیدا کنند و جوجه کبوترها را بردارند. هرچه فکر می کردند می دیدند که از پایین نردبان به آنجا نمی رسد و از بالا هم راه عبوری نیست. بالاخره فکرشان به اینجا رسید که چند نفری با هم بالای صخره بروند و در آنجا یکی از آنها که قوی تر است با دست ریشه و تنه درخچه ای را که لبه صخره ای رویده بود بگیرد و آویزان شود و دیگری پا روی شانه او بگذارد و پایین برود و مچ پای اولی را بگیرد و آویزان شود و سومی و چهارمی و پنجمی و دیگران هم به همین ترتیب عمل کنند. جوانان این نقشه را می کشند و به کوه می روند و طبق قرار قبلی عمل می کنند و یکی پس از دیگری خود را آویزان می کند تا اینکه نفر آخری به کنار لانه کبوتران در کمرکش صخره می‌رسد و آماده می‌شود که جوجه ها را بردارد. در این فرصت نفر اول که دست خود را از ریشه و تنه درختچه گرفته بود فریاد می‌زند:
صبر کنید تا من توفی به دستم بکنم.
جوان این را می‌گوید و دستش را رها می‌کند تا آن را با آب دهانش تر کند، ولی با این کار او همگی از آن بالا به زیر می افتند و نابود می شوند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.
تا روزی دیگر، بدرود.
نامت بلند آیین سخن،
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا. سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایرانه. هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانه.
ایران را بشنوید. ایران.